بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه تارا عاطفی مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
با سلام. مونیکا هارمز، دادستان فدرال آلمان، روز چهارشنبه اعلام کرد 2 شهروند آلمانی و 1 شهروند ترکیه به ضمن طراحی حملات تروریستی در آلمان بازداشت شدند. خانم هارمز گفت این افراد با تهیه نزدیک به 700 کیلوگرم مواد شیمیایی مانند آنچه در حملات تروریستی تابستان سال گذشته به قطارهای زیرزمینی لندن به کار رفت، قصد داشتند به فرودگاه‌ها، اماکن تفریحی و دیگر مراکز رفت و آمد آمریکایی‌ها در آلمان حمله کنند. ایران و بلاروس قراردادی برای سرمایه گذاری در 1 میدان نفتی در استان ایلام به امضا رساندند. مقام‌های ایرانی ارزش این قرارداد را در مرحله اول بهره برداری 250 میلیون دلار اعلام کردند. در مرحله اول بهره برداری از این میدان نفتی 15000 بشکه نفت در روز استخراج خواهد شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران گفت خروج حاله اسفندیاری از ایران با درخواست وی و با موافقت قاضی پرونده صورت گرفته است. حاله اسفندیاری، پژوهشگر ایرانی آمریکایی که به مدت 3 ماه در بازداشت به سر می برد، 1 شنبه شب توانست از ایران خارج شود. آقای اژه‌ای در مورد خروج خانم اسفندیاری از ایران گفت وی ظاهراً درخواست خروج از کشور داشته و چون با قرار وثیقه آزاد شده، اجازه خروج وی از سوی قاضی صادر شده است. 6 پلیس ایرانی طی درگیری‌های روز چهارشنبه با افراد مسلح در استان کرمانشاه کشته شدند. 1 غیرنظامی هم در این درگیری‌ها کشته شده است. دست کم یکی از افراد مسلح هم در این درگیری‌ها زخمی شده. هنوز مشخص نیست که این افراد مسلح وابسته به چه گروهی بودند. مقام‌های عراقی می‌گویند روز چهارشنبه انفجار بمب در شهرک صدر دست کم 11 کشته بر جای گذاشته است. این انفجار در 1 منطقه پر رفت و آمد در شهرک شیعه نشین صدر رخ داده. و وزیر کشور اسرائیل میگوید کشورش قصد دارد به برخی از آوارگان دارفور سودان که در اسرائیل به سر میبرند پناهندگی اعطا کند. دست کم 1100 سودانی که از منطقه دارفور به مصر گریخته بودند به طور غیرقانونی وارد اسرائیل شدند. وزیر کشور اسرائیل میگوید هم‌اکنون با سازمان ملل متحد در حال تهیه چهارچوب قانونی است تا به برخی از آوارگان سودانی امتیاز شهروندی اسرائیل اعطا شود.
با تشکر از تارا عاطفی که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. گزارشی از دیدار رهبران آمریکا و استرالیا. گزارشی از سمینار فرهنگی مهرگان در کالیفرنیای آمریکا با حضور صدها تن از ایرانیان. عدم شرکت سران نیروهای مسلح ترکیه در ضیافت رسمی شام رئیس جمهوری این کشور. و گزارش‌های دیگر که در طول برنامه مجله خبری نیمه شب به اطلاع شما خواهم رساند. اما نخستین گزارش این بخش خبری. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و جان هوارد نخست وزیر استرالیا روز چهارشنبه در سیدنی بار دیگر بر تعهد 2 کشور نسبت به عراق صحه گذاشتند. در دیدار 2 رهبر که در حاشیه نشست همکاری‌های اقتصادی کشورهای حوزه آسیا و اقیانوس آرام اپک برگزار شد، جورج بوش از جان هوارد به دلیل التزام به ادامه حضور سربازان استرالیا در عراق قدردانی کرد و گفت هنوز کارهای فراوانی برای کمک به ایجاد مصالحه در عراق باقی است. آقای بوش گفت در دیدار روز دوشنبه از استان الانبار در عراق شاهد پیشرفت‌هایی واقعی در فرونشاندن خشونت‌ها در عراق بوده و از این رو دلگرم شده است.
Dramatically Fundamentally because the local people took a look at what Al-Qaeda stands for and says we're not interested.
استانی که من دیدم در دست بنیادگرایان نبود. جایی که رفتم به طور گسترده و بنیادی تغییر کرده بود. چرا که مردم محلی عملکرد القاعده را دیدند و میگویند ما علاقمند به مرگ و ویرانی نیستیم. ما نمیخواهیم با کسانی که مردم بیگناه را برای اهداف خود به قتل میرسانند همکاری کنیم.
جورج بوش گفت فرمانده نیروهای ایالات متحده در عراق به وی اطمینان داده است که شرایط امنیتی بهبود یافته است و به این ترتیب میتوان بخشی از 30,000 سرباز آمریکایی را که در ماه‌های اخیر به طور ویژه به عراق اعزام شدند به خانه بازگرداند. جان هوارد نخست وزیر استرالیا نیز در بیان تعهدات این کشور به عراق با قاطعیت سخن گفت. او تأکید کرد 1500 سرباز استرالیایی در عراق حضور دارند و در آنجا باقی خواهند ماند.
The basis on which they stay there in cooperation with other members of the coalition will not change under a government that I lead.
تا زمانی که دولت را رهبری می کنم، تغییری در همکاری استرالیا با قوای ائتلاف در عراق ایجاد نخواهد شد. ما باور داریم در عراق پیشرفت هایی صورت گرفته است، اگرچه به دشواری. ما معتقد نیستیم که اکنون زمان کاهش سربازان استرالیا در عراق باشد.
این در حالی است که بسیاری در استرالیا فکر می کنند نیروهای این کشور در عراق باید به خانه بازگردند. کوین راد رهبر حزب کارگر که مخالف دولت فعلی استرالیا است میگوید همه سربازان استرالیا باید از عراق خارج شوند. آقای راد در نظرسنجی های عمومی از محبوبیت بالایی برای ورود به پارلمان این کشور برخوردار است. انتخابات پارلمانی استرالیا پیش از پایان سال جاری میلادی برگزار خواهد شد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفته است روز پنجشنبه با کوین راد دیدار میکند تا با دیدگاه های او از نزدیک آشنا شود. دیدار رهبر ایالات متحده از استرالیا به منظور حضور در نشست همکاری‌های اقتصادی کشورهای حوزه آسیا و اقیانوس آرام اپک صورت گرفته است. در نشست امسال که از روز دوشنبه گشایش یافته است، رهبران 21 کشور حضور دارند و پیرامون تغییرات آب و هوایی و امنیت و تجارت جهانی سرگرم بحث و گفتگو هستند.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در کنفرانس خبری ماهانه خود در مقر نخست وزیری این کشور اشاره‌ای به رابطه بریتانیا با ایران کرده و گفت سیاست بریتانیا نسبت به ایران تغییری نکرده و لندن همچنان از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در مورد ایران حمایت می‌کند. شهران تبری در لندن در این باره با رئیس کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا و یک دیپلمات سابق بریتانیا در ایران گفتگو کرده است.
گوردون براون نخست وزیر جدید بریتانیا در دومین کنفرانس خبری خود در این مقام در مقر نخست وزیری در لندن به خبرنگاران گفت اگر ایران فعالیت‌های حساس هسته‌ای خود را متوقف نکند دولت او از صدور قطعنامه سوم شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران حمایت خواهد کرد. از سوی رادیو فردا از مایک گیبس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا میپرسم برداشت شما از این گفته ای آقای براون چیست؟
I think he says what he says. We as a country wish to make sure that Iran, although it
من فکر میکنم صحبت او روشن است. کشور ما به طور یکپارچه اگرچه با برنامه هسته‌ای ایران برای تولید انرژی و مصارف غیر نظامی مخالفتی ندارد، اما به هیچ وجه موافق تهیه سلاح هسته‌ای از سوی ایران نیست. در حال حاضر جامعه بین المللی هم مانند ما همین خواست را دنبال می کند. کریس رندل دیپلمات سابق بریتانیا در ایران و تحلیلگر مسائل منطقه سیاست بریتانیا را به وضوح بیشتری توضیح می دهد و می گوید
Well, I think that British policy really is based on two things. One is engagement with Iran. We want to keep
من فکر می کنم سیاست بریتانیا در برابر ایران همچنان بر دو پایه استوار است. از یک سو خواهان تعامل با ایران و تداوم گفتگو برای برقراری روابط بهتر است، اما پایه دیگر آن بر پیروی ما از سازمان ملل و قطعنامه‌هایش برای حل مسئله هسته‌ای ایران استوار است. به این ترتیب این سیاست دو موتوره ما همزمان و به موازات هم به پیش می‌رود. از مایک گیبس می‌پرسم ایران می‌گوید با آژانس بین‌المللی اتمی همکاری می‌کند. فکر می‌کنید تغییری در برخورد ایران به وجود آمده باشد؟
I think it's too early to judge, but at this moment the IAEA has not said that. The Iranians are claiming it.
من فکر می‌کنم هنوز زود است که در این باره نظر بدهیم. در حال حاضر فقط ایران است که یک چنین ادعایی دارد، اما آژانس هنوز آن را تایید نکرده. در مورد اشاره نخست وزیر براون به قطعنامه سوم سازمان ملل و حمایت بریتانیا از آن، کریس رندل دیپلمات سابق بریتانیا در ایران نظر شخصی خود را بیان کرده می‌گوید:
Personally, I don't think the new resolutions would necessarily
من شخصا فکر نمی کنم این قطعنامه ها لزوماً تغییر رفتار قابل توجهی از سوی ایران به همراه داشته باشد، اما هیچ وقت نمی توان در این مورد نظر قاطعی داد. مثلا دو انتصاب اخیر در عرصه سیاسی ایران دلگرم کننده است، یکی انتصاب محمد علی جعفری به فرماندهی سپاه پاسداران و دیگر هاشمی رفسنجانی به ریاست مجلس خبرگان. این تغییرات می‌تواند نشانه‌های اولیه‌ای باشد از اینکه رهبری ایران به سمت در پیش گرفتن سیاست‌های معقول‌تری حرکت می‌کند. اما کریس رندل معتقد است در صورتی که ایران روش همکاری و همراهی با جامعه بین‌المللی در پیش نگیرد، همانطور که گوردون براون گفته است، تحریم‌ها ادامه خواهد یافت.
Well, I think there would be sort of various measures.
من فکر میکنم اقدامات گوناگونی از طریق سازمان ملل در برابر ایران گرفته خواهد شد، به خصوص در زمینه روابط مالی و تجاری که هدف از آن متقاعد کردن دولت ایران به تبعیت از قطعنامه های سازمان ملل در مورد پرونده هسته‌ای ایران است. قطعنامه سوم سازمان ملل نیز که دولت ما از آن حمایت خواهد کرد به همین منظور خواهد بود. مایک گیبز نیز به این گفته کریس رندل صحه گذاشته، میگوید: موضع دولت بریتانیا این است که ما در پی شورای امنیت سازمان ملل حرکت کرده خواهان ادامه تحریم ها در صورت عدم همکاری ایران هستیم.
گزارش شهران طبری بوده از سیاست بریتانیا در مورد ایران. در پی تشدید مشکلاتی که اجرای طرح سهمیه بندی بنزین برای شهروندان ایرانی به وجود آورده، بر تعداد منتقدانی که درباره شکست این طرح هشدار می‌دهند افسوده شده است. آرش ایرانی:
با آنکه به دنبال اجرای سهمیه بندی بنزین، دولت مردان جمهوری اسلامی شهروندان ایرانی را به استفاده از خودروهای گازسوز ترغیب می‌کنند، کمبود جایگاه‌های ارائه گاز و صف‌های طویلی که مقابل آنها تشکیل می‌شود، استفاده کنندگان از این نوع خودروها را با مشکلات فراوانی مواجه ساخته است. یک شهروند ایرانی در این باره به صدای جمهوری اسلامی گفت:
چقدر من باید همینجور گرما رو بخورم، وقت زن بچه من تلف بشه؟ خدا شاهده به چشم دیدم مردم اومدن با زن بچه خواب رفته تو ماشین فقط به خاطر اینکه گاز بزنن. انسان ها ارزش داره وقتشون یا نداره؟
در پی بروز چنین مشکلاتی، از تمایل اولیه صاحبان خودروها برای دوگانه سوز کردن وسایل نقلیهشان کاسته شده و بسیاری از شهروندان همچنان ترجیح می‌دهند تا به جای گاز بنزین در موتور خودروهایشان بسوزانند. این تمایل به استفاده از خودروهای بنزین سوز شخصی در نبود سیستم حمل و نقل کارآمد عمومی، کار را به جایی رسانده که مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک از بازگشت وضعیت ترافیک تهران به قبل از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین خبر داده است. محمود صفارزاده گفته: آمارها نشان می‌دهد ترافیک شهر تهران به حالت عادی خود برگشته و در حال حاضر تفاوتی بین وضعیت ترافیک در قبل و بعد از سهمیه بندی بنزین وجود ندارد و مطمئنا با آغاز سال تحصیلی و افزایش سفرها ترافیک افزایش خواهد یافت. ارائه چنین مطالبی از سوی کارشناسان بر تعداد منتقدانی که از احتمال شکست طرح سهمیه بندی بنزین در آینده نزدیک خبر می‌دهند افسوده است. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله 14 شهریور ماه خود، در حالی که درباره شکست طرح سهمیه بندی بنزین هشدار داده است، نوشت: اکنون ترافیک بدتر از زمان قبل از اجرای طرح شده، آلودگی هوا به حالت قبل برگشته، تلاش برای تغییر فرهنگ مصرف از یاد رفته و مقدار مصرف به قدری بالا رفته که اگر مسئولان مربوطه آمارهای مصرف در روزهای اخیر و به ویژه ایام تعطیل را ارائه نمایند، معلوم خواهد شد که بیشتر از گذشته است. چند روز قبل نیز یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهوری و رئیس مجلس شورای اسلامی خواسته بود تا طرح سهمیه بندی بنزین رسما شکست خورده اعلام نشده به فکر چاره باشند. آرش ایرانی، تهران.
گزارشی بود در مورد مشکلات طرح سهمیه بندی بنزین در ایران. در سمینار فرهنگی مهرگان که به مدت 4 روز در هتلی در شهر سان دیگو با حضور صدها تن از ایرانیان از مناطق مختلف کالیفرنیا و آمریکا برپا شد، یکی از سخنرانان پروفسور علی نیری، استاد دانشگاه ام‌آی‌تی و پژوهشگر بخش فیزیک در دانشگاه هاروارد، جریان خردگرایی در فرهنگ ایران را مورد بحث و بررسی قرار داد. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
موضوع سخنرانی دکتر علی نیری در دومین روز سمینار فرهنگی مهرگان امسال در جنوب کالیفرنیا یک برداشت معنوی و مجرد از فرهنگ ایران بود که طبق آن گاه افراد مطالبی را که هیچ گونه ارتباط مشهودی با یکدیگر ندارند در ارتباط با هم مطرح می‌کنند. عملی که به آن در اصطلاح عوام بافتن آسمان و ریسمان به هم گفته می‌شود. در این سخنرانی آقای دکتر نیری، پروفسور رشته فیزیک تئوریک، جنبه‌های ظهور قانون طبیعت در جامعه و تاریخ ایران را بررسی و در این حال یافته‌های علمی و فلسفی ایرانیان را در طول تاریخ با غرب مقایسه کرد.
موضوع سخنرانی امسال من عنوانش بود اندر بافتن آسمان و ریسمان. علت اینم که این را انتخاب کرده بودم این بود که می‌خواستم چند تا موضوعی به ظاهر خیلی از هم جدا میان رو در کنار هم دیگه قرار بدم و یک مروری کردم کلن بر جریان خردگرایی در تاریخ ما و همینطور در غرب، و به خصوص گفتم که ما متاسفانه به دلیل اینکه ریشه خردگرایی در فرهنگ ما خشکیده شده سوال نمی کنیم. و یک آزمایشی رو که در مورد میمون ها انجام شده بود اون رو نشون دادم و گفتم که بعضی اوقات ما یه کارهایی رو به صورت عادتی انجام میدیم و یادمون میره که اصل اون کارا از کجا اومده، و همه نسلای بعد اون رو پذیرفته شده میپذیرن بدون اینکه اصلا سوال کنن این از کجا اومده، چرا ما داریم این رفتار عادتی رو نشون میدیم. و بعد به خصوص اشاره کردم که به اعتقاد من یکی از دلایلی که ما سوال کردن رو، یعنی طریقه درست سوال کردن، نه سوال کردنی که فقط از اون کسب خبر بخوایم کنیم، به 2 دلیل بوده. یکی نقش اساسی امام محمد غزالی بوده که در تخته فلسفه و فیلسوفای دوره طلایی اسلام خیلی مؤثر بوده، و یکی هم به نظر من شخصیت خود مولانا بوده که در یک حاله مقدسی دورشون کشیده شده و الان هیچ کس مثلا از خودش نمیپرسه که آیا مولانا که در کتاب فیه مافیهش میگه علوم غیر دینی علوم شیطانی هستن، و یا اینکه نسبتی که در مورد زنا میده، نسبتی که در مورد اقلیت‌های دینی میده، چقدر رسوبات فکری مولانا به علت شخصیت فوق‌العاده خاصی که در جامعه و فرهنگ ما داشته، چقدر رسوبات فکری اون در جامعه فعلی ما، چه در درون کشور چه در بیرون کشور وجود داره. و همه حرف من این بود که پا در گذشته نداشته باشیم، سعی نکنیم جواب‌ها و راه حل‌های سوالات امروزیمون رو در گذشته پیدا کنیم. اون چیزی که ما احتیاج داریم این هستش که برای حل مشکلات فعلیمون به راه حل‌های قرن 21 احتیاج داریم. نه مولانا میتونه جواب سوالات ما رو بده، نه کوروش میتونه جواب سوالات ما رو بده، بلکه خرد بشر قرن 21 میتونه جواب سوالات ما رو بده.
ولی با در نظر گرفتن اینکه امروز مولانا یکی از پرخواننده ترین نویسندگان زمان حال حاضره، اینو شما چجوری توجیه میکنید؟
ببینید، من فکر میکنم یه مقدار بدفهمی هم شد در موقعی که من در مورد مولانا صحبت میکردم. من به هیچ وجه نمیخوام شخصیت مولانا رو زیر سوال ببرم، من دارم شخصیت خودمون رو زیر سوال برم. مولانا بسیار از جامعه زمان خودش جلوتر بوده، یک سر و گردن از جامعه زمان خودش جلوتر بوده. اشکالی که من میبینم، خود مولانا میگه که در زمان زندگی کنیم، اما آیا ما داریم در زمان زندگی میکنیم؟ سوال من اینه. بعدم درس‌های اخلاقی مولانا فوق‌العاده است، ولی باید توجه داشته باشیم. من تنها حرفی که داشتم می‌زدم اینه که از هیچ چهره‌ای یک چهره مقدس نسازیم، چون به محض اینکه شما چهره مقدس رو ساختین، اجازه انتقاد و نقد رو می‌گیرید، و همین این فرهنگ باعث میشه که ما از هر کسی که دلمون بخواد یه چهره مقدسی درست کنیم، و اون موقع اصلا یادمون بره که اصل اساس اون کسی که اون حرفو زده چی بوده. مولانا حرف‌های بسیار خوبی داره، حرف‌های بدی هم داره. مولانا حرف‌های بسیار زیبایی داره که هنوز هم میشه استفاده کرد، ولی حرفهای خیلی زیادی هم داره که الان به درد راه حل امروز ما نمیخوره. حرف من اینه که مولانا رو سیاه و سفید مثل هر شخصیت دیگه نباید دید. مولانا هم مثل هر شخصیت دیگه نکات مثبت و نکات منفی داره. حرف من این بوده.
گزارش فیروزه خطیبی بود از سمینار فرهنگی مهرگان که با حضور صدها تن از ایرانیان در شهر سان دیگو واقع در آمریکا برپا شده بود.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
سران ستاد مشترک نیروهای مسلح ترکیه برخلاف معمول در نخستین ضیافت رسمی عبدالله گل رئیس جمهور جدید این کشور شرکت نکردند. همزمان مجلس ملی ترکیه در حالی برای رأی دادن رأی اعتماد به کابینه جدید دولت تشکیل جلسه داده که احزاب مخالف حزب عدالت و توسعه اعلام کردند به دولت شستم رأی اعتماد نمی دهند. علی جوانمردی از آنکارا.
چهارشنبه نخستین ضیافت رسمی عبدالله گل 11 رئیس جمهوری ترکیه در کاخ چانکایا با شرکت وزرای دولت، رؤسای مجلس و قوه قضاییه و سفرای کشورهای خارجی برگزار شد. آنچه در این ضیافت مورد توجه رسانه‌های ترکیه قرار گرفته، عدم مشارکت سران ارتش، فرماندهان نیروی هوایی و نیروی دریایی بود. در حالی که رئیس جمهور طبق قانون اساسی ترکیه فرمانده کل قوا محسوب می‌گردد، رؤسای ستاد مشترک نیروهای مسلح تنها نمایندگان خود را به ضیافت فرستاده بودند. به گزارش رسانه‌های ترکیه، این نخستین بار است که سران نیروهای مسلح در اولین ضیافت رئیس جمهوری مشارکت نمی‌کنند. با اینکه عدم حضور فرماندهان ارتش در ضیافت امروز ظاهراً به دلیل بازرسی آنها از یگانهای نیروی زمینی، دریایی و هوایی عنوان شده، اما رسانه‌های ترکیه دلیل اصلی آن را ناخرسندی ارتش از ریاست جمهوری عبدالله گل به عنوان فردی مذهبی دانستند. جدا از این، امروز خانم خیرالنسا گل، همسر عبدالله گل، نیز به دلیل حجاب اسلامی در نخستین ضیافت رئیس جمهوری حضور نداشت. موضوع دیگری که در مراسم امروز کاخ چانکایا توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد، استفاده از انواع مشروبات الکلی بود. عبدالله گل که دارای اعتقادات مذهبی است، خود مشروبات الکلی مصرف نمی‌کند، اما طبق سنت‌های عرفی در این کشور، در میزبانی از میهمانان خارجی، مشروبات الکلی را به میهمانان کاخ تعارف کرد. در پی ضیافت رسمی رئیس جمهور جدید، بعد از ظهر امروز مجلس ملی ترکیه برای دادن رأی اعتماد به دولت جدید تشکیل جلسه داده است. کابینه جدید به اکثریت معمولی، یعنی 276 رأی یا نصف به علاوه یک آرای پارلمان نیاز دارد. در این رابطه احزاب مخالف دولت، حزب جمهوری مردم، حزب حرکت ملی، حزب دموکراتیک جامعه، حزب دموکرات چپ و حزب اتحاد بزرگ اعلام کرده اند به دولت شستم رأی اعتماد نمی دهند. با این حال حزب حاکم، حزب عدالت و توسعه که دارای 339 کرسی از 550 کرسی پارلمان است، به تنهایی میتواند دولت جدید را به تایید برساند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
گزارشی بود در مورد عدم شرکت سران ارتش در ضیافت رسمی رئیس جمهور جدید ترکیه. دانشمندان آمریکایی نشان دادند دارویی که بیماران مبتلا به ایدز برای مبارزه با ویروس HIV مصرف می‌کنند، رشد برخی از سلول‌های سرطانی را هم متوقف می‌کند. دانشمندان امیدوارند با استفاده از این دارو روش جدیدی برای درمان برخی از سرطان‌ها بیابند. جزئیات بیشتر در گزارشی از هومن سیسان.
محققان آمریکایی هفته گذشته اعلام کردند دارویی که بیماران مبتلا به ایدز برای مبارزه با ویروس HIV مصرف می کنند ممکن است نتایج درمانی موثری برای بیماران سرطانی داشته باشد. دانشمندان در مؤسسه ملی سرطان شناسی آمریکا اثرات دارویی به نام پروتیاز اینهیبیتور یا مسدود کننده آنزیم پروتیاز را در درمان چند نوع سرطان مورد بررسی قرار دادند. این دارو معمولا همراه با چند داروی دیگر برای بیماران مبتلا به ایدز تجویز می شود. البته این دارو بیماری ایدز را درمان نمی کند، ولی سرعت پیشرفت بیماری و تکثیر ویروس HIV را کاهش می دهد. طی تحقیقی که در مجله تحقیقات بالینی سرطان به چاپ رسیده است، دانشمندان تأثیر داروی پروتیاز اینهیبیتور را بر روی رشد سلولهای سرطانی در آزمایشگاه و در موش مورد بررسی قرار دادند. از 6 نوع مختلف این دارو، 3 نوع رشد سلولهای سرطانی را متوقف کرده است. یکی از داروهای آزمایش شده در این تحقیق نه تنها بر روی سلولهای سرطانی معمولی، بلکه بر روی سلولهای سرطانی که نسبت به داروهای دیگر مقاوم بودند هم تأثیر گذاشته و رشد آنها را متوقف کرده است. پروتیاز اینهیبیتور دارویی است که فعالیت آنزیم پروتیاز را متوقف می‌کند. توقف فعالیت آنزیم پروتیاز روشی است برای مهار کردن تکثیر ویروس HIV. البته این دارو قادر نیست تکثیر ویروس را در دراز مدت متوقف کند، ولی باعث کند شدن تکثیر ویروس HIV در بدن بیمار و در نتیجه طولانی تر شدن عمر بیماران مبتلا به ایدز می شود. آنزیم پروتئاز در تکثیر بسیاری از سلول‌های سرطانی هم نقش دارد و به همین علت است که دانشمندان امیدوارند با استفاده از داروی پروتئاز اینهیبیتور رشد این دسته از سلول‌های سرطانی را متوقف کرده و روش جدیدی برای درمان برخی از سرطان‌ها بیابند.
دانشمندان آمریکایی نشان دادند دارویی که بیماران مبتلا به ایدز برای مبارزه با ویروس HIV مصرف می‌کنند، رشد برخی از سلول‌های سرطانی را هم متوقف می‌کند. گزارشی بود از هومن سیسان.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
شهردار شهر مگیون در روسیه به کارمندان دفتر خود دستور داده است از بیان 27 عبارت منفی در برابر ارباب رجوعها خودداری کنند. در غیر این صورت شغل خود را از دست می دهند. بر اساس دستورالعمل الکساندر کازمین، شهردار مگیون، کارمندان شهرداری نباید در مقابل مراجعین از عباراتی مانند نمی دونم، غیر ممکنه، کار من نیست، وقت نهاره، بودجه نداریم و این گونه مفاهیم استفاده کنند. اوکسانا شوستاکوف، سخنگوی شهردار مگیون، میگوید هدف از این دستورالعمل آن است که کارمندان پیش از بیان چنین عباراتی کمی فکر کنند. شوستاکوف میگوید وقتی کارمندی در پاسخ به سوال مراجعه کننده میگوید نمیدونم، مثل این است که به عجز و ناتوانیش اعتراف میکند. اکنون فهرست عبارات 27 گانه قاب شده و بر دیوار نزدیک به دفتر آقای کازمین، شهردار مگیون، نصب شده است. الکساندر کازمین 33 ساله یک سال و نیم قبل به عنوان شهردار مگیون انتخاب شد. او تحصیل کرده رشته بازرگانی از کشور کانادا است و در مهندسی نفت نیز تبحر دارد. کازمین در پایگاه اینترنتی شهر مگیون نوشته است مقامات شهر باید برای هر مسئله و مشکلی راهی بیابند. مگیون، شهری که کازمین شهردار آن است، در 1500 مایلی شمال غرب مسکو واقع است. یک شهر نفتخیز که در سالهای اخیر به یمن افزایش قیمت طلای سیاه ثروتمند شده و رو به پیشرفت است. جمعیت این شهر اکنون 54,000 نفر است و نرخ رشد سالانه جمعیت در آن به رقم باور نکردنی بیش از 7% رسیده است. فعلا مسئله جدی شهر مگیون کمبود مسکن است، اما مقامات شهر امیدوارند این مشکل را با تدبیر حل کنند.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
شنوندگان عزیز رادیو فردا، با اعلام ساعت 12:28:15 از شما دعوت می‌کنم پیش از پایان مجله خبری نیمه شب به سرخط چند خبر توجه فرمایید. دو شهروند آلمانی و یک شهروند ترکیه به ظن طراحی حمله به تأسیسات و مراکز آمریکایی‌ها در آلمان بازداشت شدند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید خروج حاله اسفندیاری از ایران با موافقت قاضی پرونده صورت گرفته است. ایران و بلاروس یک قرارداد 250 میلیون دلاری امضا کردند. 7 ایرانی طی درگیری با افراد مسلح در استان کردستان کشته شدند. در جریان دیدار رئیس جمهوری روسیه از جاکارتا، قراردادی چند میلیارد دلاری میان اندونزی و روسیه امضا می شود. وزیر امور خارجه بریتانیا با مقام های ترکیه در آنکارا گفتگو کرد. رئیس جمهوری اسرائیل برای گفتگو با نخست وزیر ایتالیا وارد روم شد. دبیر کل سازمان ملل از اردوگاه های آوارگان در دارفور بازدید می کند. شماری از نیروهای طالبان در استان غزنی کشته شدند. کابینه اسرائیل برای بررسی واکنش به پرتاب راکت از نوار غزه به داخل اسرائیل تشکیل جلسه داد. و فرماندهان نیروهای آمریکا در عراق کاستن از شمار سربازان آمریکایی را در طی ماه‌های آینده بعید نمی‌دانند. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رأس ساعت 1 بامداد. ارتباط با جهان.